بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در ادامه بحث های چند جلسه قبل در مورد بینش علمی از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام در تعریف و شناخت علم و شناخت شناسی، قبل از ترجمه بعضی از احادیث قطعا سروران بزرگوار استحضار دارن که توجه ما به کلمات وحی قرآن و اهل بیت علیهم السلام یک دید چشم حقایق است، نه یک دید یک سری فرضیات علمی که با شک و تردید نگاه بکنیم که این کلمات، این مطالب آیا درست است یا نادرست است. باید تجربیات متعددی به کار برود، آزمایشات دقیقی، تا ببینیم بالاخره جواب چه می شود. با یک ایمان، با یک باور بر این که باطن اینها حقایق بیشماری است و وقتی به این کلمات نگاه می کنیم با دید چشم اون حقایق به اینها توسط می کنیم، اگرچه سلام علیکم ظاهر عبارت خیلی کوتاه باشد، تا جایی که نه تنها عبارات بلکه کلمه به کلمه این عبارت ها هر کدام نشانی از حقایق بیشماری است، بلکه نه کلمات و چینش این کلمات هم خودش بیانگر حقایق بیشماری است. لذا وقتی با این دید به این کلمات و عبارات نگاه می کنیم قطعا مثل یک انسانی که در کنار اقیانوسی قرار بگیرد و بعد ببیند حتی لبی هم نتوانست تر بکند و در یک جاده سوزانی بیفتد چه حسرتی می خورد. و جالب این است که خود آیات روایات امید می دهند به ما که این اقیانوس بیکران حقایق در عین عمق و عظمت و عذر به عبارت دیگر در عین حال قابل دسترسی و قابل دریافت انسان هاست، اگر چه به تناسب خود، مخصوصا در مورد حقایقی که اون حقایق لطیفه است و ظرافت های خاصی در اون حقایق لطیفه و طبعا در اون عبارتها خواهد داشت. لذا مسئله علم رو علاوه بر اون تقسیم بندی هایی که در خود علم هست، اعم از حضوری و حصولی و اقسام آنها، یک توسعات ویژه‌ای را به ما این روایات آیات می‌دهد که آیین انگیزه دیدمان را در تعریف علم از این فراتر، حداقل انگیزه شو داشته باشیم که در رسیدن اون حقایق در شناخت علم برایمون باز می‌کند. مثلا در این روایت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم می فرماید این طالب العلم لتحفه الملائکتو به اجنحتها ثم یرکب بعضها بعضا حتی یبلغ سماع الدنیا من محبتهم لما یطلبو. حقیقتا جوینده علم ملائکه ها فرو میگیرند، او را دربر میگیرند به خود با بالهایشان، سپس اینها ازدهامشون اینقدر زیاد میشود که روی هم میریزند، روی هم قرار میگیرند و اینقدر این فضا بالا میرود تا به آسمان دنیا برسند، اینقدر روی هم میفتند از جهت ازدهام، از جهت ثم یرکب و بعضها بعضا حتی یبلغ سماع الدنیا. چرا؟ من محبتهم لما یطلبو، به خاطر اون عشقی که به آن سچه این شخص به آن توسط پیدا کرد. اولا ملاحظه فرمید که در این روایت بحث از عالم نیست، چون در روایات و آیات درباره عالم یه عبارتهای ویژه و فوق این مسائل مطرحه، اون یک مقام بالاتر از این است. بحث در اینش یک آقای از خونه بلند شده، تصمیم گرفت که میرم دنبال علم، همین اتصال نیت بین او و علم پیدا شد. این روایت شبیه اون میله آهنی خونسایی است که وقتی به آن یک انرژی اتصال پیدا می کند دارای خاصیت می شود. هر انرژی خاصیت خودش را در اون ظهور می دهد. قوه مغناطیسی متصل شد، ببینیم تمام براده ها رو به خود جذب می کند و به خود در حد ازدحام اونها به هم متصل می کند. قوه الکتریسیته متصل شد، خاصیت اون روشنایی ها، حرکت ها الی آخر. انرژی حرارتی گرما با اون شرایطش، همون میله بیخاصیت با اتصال به یک نیرو دارای خواصی می شود، دارای اثرات خاصی می شود. این انسانی که یک مشت پوست و گوشت و استخوان بیش نیست، این علم چیست که این موجود بیخاصیت جلی گوشت و استخوان را دارای چه خاصیتی می کند که این خاصیت این چنین دارای جذبه‌ای و قوه‌ای می شود که چی؟ اون هم ملائکه ها. حالا ما بحث از ملائکه انشاءالله از مسیر خود احساسی باید استفاده بکنیم که در معارف ما یک بحثی است بسیار مهم و تعیین کننده در دیدگاه های انسان، نقش آن در زندگی انسان. خب اینطور نیست که مثل کبوترهایی همه میریزن زانی میشه اینقدر این کبوترها میرن. منظور از بال این بال کبوتر نیست که اینها میان بالهاشون رو، اینا اصطلاحات روایات است، اصطلاحات کلام وحیه که صورتاً با واژه های ما صحبت کرده. منظور از بال چیست؟ منظور از این قوه آیا واقعا یه قوه هستند یا یه چیزی فوق این هستند؟ خود قوه را که ملائکه ها مدیریت می کنند، قوه اند چه نوع قوه‌ای هستند؟ نقش ملائکه در حکومت و مدیریت این عالم چیست؟ حالا کاری به این ندارن شه به حاشیه نگذاریم. علی حال این موجود لطیف قوی و پاک نورانی فوق تصور ما شیفته یک مشت گوش و سخن میشه، این موجود بیخاصیتی که قبلا اعتنا به نمی کردند تا طالب علم می شود، تا همون تصمیم گرفت که بلند شدم لباسام پوشیدم و کفشام رو رو اون توسم نیت غوغا می کن در انسان. باز این یه بحث جالبیست، نقش نیت در زندگی انسان، در رشد انسان، در عقب ماندگی انسان. خود نیت خودش اصلا یک جهانیست در زندگی انسان. تا اون به وجود میاد پس این علم چیست؟ این علم چه قوهیست؟ چه حقیقتیست؟ این موجود عجیب و غریب با اون توسط دارای سنه خاصیتی می شود که آن موجودات ازدهام می کنند روحم. و این جالب این است که تا آسمان اینها می روند اون قوه خاصیت حقیقت علم در یک مشت استخوان آنچنان می شود تا آسمان پیداست که نور این خاصیت اثرش رو گذاشته که از اون بهرش رو بگیرند. صورتاً یک مشت استخوانیست توی زمین، اما این نیروی مربوطه از این اتصال کمان که این میله آهن صورتاً در اینجا افتاده، اما به قوه مغناطیسی خود از یک سانتی، از دو سانتی، از یک متری براده رو می کشد. یه میدانی دارد، میدان این قوه، این حقیقت داری همچون موجود بیخاصیت تا آسمان پیدا شه میدان داره که این نیروهای اینچنینی بر اون جذب می شوند. حالا به اجنحته ها یکی از معانیش که همون چطور در ما دست مرجع قدرت، محل تجلی قدرت فعلیت انسان، تمام قوا و اراده و افکارش رو، نیاتش رو با این دست و بازو سلام علیکم ظهور میدهد و به فعلیت میرساند، بال چطور در پرنده یک نقش خاص فعلیت دارد، حالا اجنحه این یک وضعیت خاصی است در ملائکه که با آن اون فعلیتشون رو در عالم ظهور میدهند. که حالا جدای از این بحث های حاشیه‌ای که حضرت اینها رو توسط داده به ما، نقطه قابل توسط اینه که می فرماید چرا این ازدهامیزات میشه، چطور اون حقایق آن سنوش تز میشه، من محبت هم به خاطر جذبه ای که در این ذات به وجود میاد. جذبه چیه؟ به چه چیز؟ لما به آن چشه یطلبو. این موضوع بیخاصیت به آن توسل پیدا شد، اتصال پیدا شد، طالب آن شد. اون لما، اون ما چیه؟ همون علم است که فرمود به خاطر اون ما، به خاطر این جذبه اون ملائکه با همه اون قوای فعلیتیشون افعالیشون آمدن به این اتصال پیدا کردن. این علم چیست؟ این روایت میخواهد به ظاهر با چند سطر اما در این حال با اون حقایق بیکران که هر کدام آنها خودش یک سرفصلی است برای تحقیق حقایق به ما توسل میدهد. اما خود این انسان متوجه نیست، جالبش نیست. آیا میشود یک موجودی قابل ارزش بشود اما خودش هم از خودش اطلاع پیدا نکند؟ نمونه های فراوان داریم. زنبور عسل علمش فوق‌العاده است دیگه، قرآن رو تعریف میکنه علمش رو، وحی الهی میفرماید، یه همچون علم خاصی است. کاری که ازش صادر میشه فوق‌العاده است. تمامی دانشمندان و اندیشمندان و تمامی محققین رو همه رو اسیر خودش کرده، همه رو اسیر خودش کرده. امروز که امروز اینجا همین لحظه در سطح کل جهان با همه امکانات علمی و تحقیقاتی هنوز یک احدی نتوانست ادعا بکند که من از این حقیقت زنبور عسل و کار زنبور عسل و علم زنبور عسل به تمام کمال آگاهی پیدا کردم با همه تحقیقاتی که در محضر این استاد همه زانوی شاگردی زده. اما با همه این شگفتی‌ها خود زنبور عسل از خودش هیچ خبری ندارد، هیچ اطلاعی ندارد چه شگفتی در عالم می‌آفریند. حتی از وجود خودش خبر ندارد که همچون موجودی تو این عالم داره، تو چندو مثلا داره چه کار می‌کنه. خب میشه انسانی که با توسعه به علم یه همسون وضعیتی پیدا میکند، یه همسون شگفتی، یه همسون فوقلادجی که پاکترین قویترین موجودات عالم که اینسونی به او جذب میشوند، متاسفانه خودش از این وضع خودش آگاهی ندارد. خیال میکنه نشسته پشت میزش، کتاب جلوش هست، یه مطالبی رو میگد و میشنود و بحث میکند و یه شیرینی و لذتی ازش میبرد، خیلی متعالی باشد، تازه بس به امیال پست دنیایی نباشد. به خاطر چند تومن پول و به خاطر چند تومن شهرت و به خاطر چند تا نمود و فلان و فلان به خاطر اونها نباشد، تازه از اینها بالا بیاید و متوجه باشد که الان در چه وضعیتی است. تازه این وضعیت رو که و اگر کلام وحی نبود که بتواند از این حقیقت و از این سر پرده بردارد، چه کسی هست بتواند ادعا کند وقتی یک انسان گوشت و پوست بی خاصیت در اتصال به علم یه همچون عظمت، یک همچون وضعیت، یه همچون فوق‌العاده‌ای پیدا می کند، چه حادثه‌ای در عالم اتفاق می افتد؟ درها بسته است، هیچ احدی راه ندارد که بتواند با این جرأت با این قاطعیت خبر از همچون حقیقتی بدهد. پس علم یه حقیقتی فراتر از این. مسئله اندیشه و حرکت فکر در فضای کلمات معصومین علیه السلام مثل کودکی میماند که از اول او رو در یک ساختمانی بزرگش کردند و هیچ ارتباطی با بیرون نداشته، هیچ، تمام امکانات و شرایط رشد رو درش فراهم کرده بودند. وقتی بهش صحبت از آسمان میگفتند، قشنگ فضای سقف رو در محدود ذهنش میتوانست تصور بکند، برایش قابل فهم و حس بود، فکر خیلی راحت بود از دریافت مفهوم آسمان. اما وقتی این رو یک مرتبه در فضای بیرون قرار بدهند، برای اولین بار آسمان رو که نگاه می کند، این فکر رو که خیلی راحت از یک سقف مفهومی داشت، این فکر رو هر سه به حرکت در می آورد، با سرعت سریع تر از نور همین حرکت میکنه، به هر عمقی به هر وسعتی این فکر به حرکت میرود، تا آسمان را بفهمد نمیتواند بفهمد مگر اینکه فکر خودش نابود میشود، خودش به فنا میرسد، اونگاه مفهومی از آسمان معادل است با همین. همیشه احساس کرد که آسمان را فهمید، پیداست که نفهمیده. یه وضع عجیبیست. حقیقت علم اون چه که انسان با الفاظ علم را آشنا شده، انگار این کودک در چنین ساختمانی همیشه بزرگ شده، خیال میکند علم رو فهمید. بله، علم رابطه موجودات با همدیگر و چگونگی رابطه موجودات با همدیگر، این علم دیگه. حالا موجودات اعم از مادی و غیر مادی، در غیر مادی قوه عقل یک نوع فعالیتی دارد، در علوم عقلیه، در علوم نقلیه یه نوع فعالیتی دارد، در علوم حسی تجربی یه نوع فعالیتی دارد، و مجموعه اینها شد علم. اما وقتی انسان در محضر کلام وحی قرار میگیره، کلام اهل بیت علیهم السلام قرار میگیره، اونگاه دیگر این فکر همینقدر که فانی میشود. یعنی چیزی این انسان برای اولین بار در شب ستاره ها رو تماشا می کند، تازه سقف رو و آسمان رو می خواد بفهمد، ماه رو روز چه می شود میبیند اصلا خیال میشه سقف رو شناخته، آسمان رو شناخته، آسمان یه چیز دیگری شد، ستاره ها کو، ماه کو، این گرمای شدید چیست؟ قبلا فقط سطح آسمان رو نمیتوانست ببیند و تعریف کند، فانی میشد، الان چشم هم نمیتواند اگر بخواهد ببیند فانی میشود. کل موجودیتش در حرارت بالای 50 درجه اگر ادامه پیدا کند دارد فانی میشود. این آسمان چه آسمانی است؟ کجا بود؟ چی بود؟ که من در لای دیوار و سقف اینها رو تعریف کرده بودم. این بینش اهل بیتی علیهم السلام و وحی هست که اون وقت این انسان رو در یک فضای قرار میدهد، اون وقت از درون این عالم و این دانشمند رو میشکند، تازه میشکند که من تا حالا با الفاظ و با محدودهای فکری خودم داشتم میرفتم. این یک نکته در حتی غباری در فضای بی‌نهایت آسمان. این کم حرفی نیست که میفرماید ملائکه. انسان هر چه در تعریف ملائکه عمق پیدا کنه تازه این حدیث باز میشه. یعنی چه؟ اصلا خود وجود ما رو ملائکه درست کرده دیگه. مهندسی وجود ما همون ملائکه بودن در رحم مادر شه. و این ملائکه الان ما تو همون ملائکه های مراتب پایین هم تازه، که مأموریتون در عالم پایین تر بود و این چشم رو به این عجیبی آفریده، که امروز دنیا میگردن چطور این ظرافت های علمی رو به کار برده، با چه قدرتی، با کدوم دستگاه های خاص خودش. الان تا میخوان یک تشخیص مریضی رو قبلا با چه سختی به دست می آوردند، الان با اشعه نور میگیرن استفاده میکنند، یه عزب نور قدرتی دارد، خیلی دقیقتر، لطیفتر، سالمتر، صحیحتر، مطمئنتر از این ابزار، این استیل، این فلان فلز که این کار رو انجام میدادم انجام میدهد. همین کار رو نور، همین کارش این ابزار فلزی آلیاژ انجام میداد، همین رو به وسعت این قوه ملائکه چیستی که چشم مرو بدون ابزار مادی، این مواد مادی رو تونسته همسون بیافریند، که امروز تازه انسان میخواهد از ابزار نوری استفاده کنه رو ببینه چه خبره. گوش همینطور، مغز همینطور، خون همینطور، رجه ها همینطور، خود یه سلول انسان که مونده توش این ملائکه اینجوری درسته شده به اذن خدا. حالا ملائکه های مراحل بالا، مراتب بالاتر اونا چی هستند؟ یه نفر انسان با شخصیت به ملاقات انسان مثل دست و پاشو گم میکنه. حضرت میفرماد که اون قوای برتر در عالم یا زیارت تو، همسون حادثه اتفاق میفته. اما خود این آقا و این خانم، این طالب علم، هیچ خبر از این وضعیتی که ازش منعکس میشود نداره. در چه وضعی قرار گرفته؟ عبارت خیلی این طالب العلم لتحفه الملائکه به اجنحتها، با همه ابزار کاری قوای فعلیت خودش، ثم یرکب بعضها بعضا چقدر او همسوار میشند. تا چه ازدهامی حتی یبلغو سما از دنیا. چرا؟ چه اتفاقی افتاد توی موجود بیخاصیت؟ این محبت هم لما یطلبو. در روایت دیگر می فرماید این طالب العلم تبسط له الملائکت و اجنحتها و تستغفر له. در بحث تستغفر یک توضیحات خاصی هست که ترسیم وارد بشیم که به اصل بحث نرسیم که وقت عزیزان رو بیش از این مزاحمت بشه شرمنده بشیم. انشاءالله باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی ختم کنیم. برای سلامت و تعزیل و ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعداد خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراضی عالی‌قدر، ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای صلواتی ختم کنیم.